شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بولوار جنت آباد از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. نوزده و پنجاه و پنج دقیقه بخش پایانی صدای شهر رو بشنوید.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی و انشالله آرامش قرین لحظاتتون باشه. اما برنامه بعدی که از پخش رادیوی تهران تقدیم حضورتون میکنیم عنوانش از تهران ورزشی که با هم میشنویم.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم شب یک شنبه 28 دی 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. ان شاءالله هر جایی که هستید در صحت و سلامت باشید و کنار ما بمانید تا حدود ساعت 20. خب طبق روال در این هفته هم خدمت رسیدیم تا مروری کنیم بر خبرهای ورزش ایران و جهان. تعدادی از خبرها رو پیگیری خواهیم کرد و البته اخبار ورزش بانوان رو از زبان همکار ارجمندم مایده علاقمند خواهیم شنید. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نیم فصل دوم با آغاز مسابقات هفته 16 از دو روز گذشته شروع شد و با برگزاری 4 مسابقه پرونده هفته 16 امروز بسته شد. هفته 16 هفته ابتدایی نیم فصل دوم در حالی در واقع آغاز شد که در واقع تیم‌های مدعی، تیم‌های اصلی که برای قهرمانی دارن تلاش می‌کنن، جز ناکامان این هفته لقب گرفتن. سپانی که در ورزشگاه نقش جهان مقابل ملوان 10 متوقف شد، همه مدعیان دیگر از جمله پرسپولیس، تراکتور و استقلال رو امیدوار کرد که جایگاهش تحت تزلزل جدیدی قرار بگیره. به هر حال خود سپان که 2 از دست میده و 1 میگیره و 31 میشه، به هر حال به ذهنش خطور میکرد که در صورتی که سرخپوشان پایتخت امروز در مسابقه مقابل فجر شهید سپاسی با اختلاف 2 پیروز بشن، جای تیم سپاهان رو در صدر خواهند گرفت. اما هم اتفاقات بازی شیراز به سود سپاهان رقم خورد که منجر به شکست 2-1 سرخپوشان در یک بازی حساس خارج از خونه مقابل فجر شهید سپاسی شد و هم در بزرگترین بازی هفته 16 یعنی بازی استقلال و تراکتور که در ورزشگاه شهید نصیری یزد انجام شد، تساوی بدون گل رقم خورد تا آب تو دل محرم نویدکیا تکون نخورد. البته تیمایی بودن که به صورت چراغ خاموش دارن خودشون رو در معیت و قامت یک مدعی نشان میدن و امیدوار میکنن طرفدارانشون رو به روزهای آینده. یکی از تیمایی که میتونیم بهشون اشاره کنیم تیم گلگوهر سیرجان است. گلگواری ها موفق شدن امروز تیم آلومینیوم عراق رو در عراق 2-1 شکست بدن با گل های مهدی تیکدری از روی نقطه پنالتی و پوریا شهرآبادی که تکل علی وطن دوست رو پاسخ داد و 3 امتیاز رو به اردو گلگوهر و مهدی تارتار برد تا گلگوهر هم حالا 26 امتیازی بشه، در مکان پنجم جدول قرار بگیره و فاصلش با صدر جدول فقط 5 امتیاز باشه. شمس آذر قزوین و استقلال خوزستان هم متساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن تا همچنان جز تیم‌های رده پایینی جدول مسابقات باشن. فعلا تا به این لحظه که خدمت شما هستیم سپاهان 31 امتیازی، استقلال 28 امتیازی، پرسپولیس 28 امتیازی، که البته استقلالی‌ها با تفاضل گل بهتر در مکان دوم هستن که می‌دونید به هر حال 2 امتیازی که استقلال تراکتور گرفتن در طول هفته گذشته با توجه به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص بازیکن غیر مجاز ملوانی ها بود. حالا اگر شکایت ملوانی ها در استیناف به نتیجه برسه ممکنه این 2 امتیاز از استقلال و تراکتور کسب بشه، در غیر صورت به حساب این دو تیم واریز شده و 2 گل هم با توجه به اینکه بازی 3-0 میشه و از منظر کمیته انضباطی به مجموع گل های استقلال اضافه شد، یعنی در واقع نتیجه که 3-0 میشه این گل ها هم محاسبه میشه و به همین دلیل استقلال با تفاضل گل بهتر در جایگاه دوم هست، پرسپولیس در جایگاه سوم، تراکتور هم 26 امتیازی شد و در جایگاه چهارم قرار گرفت. در قره جدول مصر رفسنجان قرار گرفته با 11 امتیاز، اما مشتبه جباری مدار امیدوار کننده تیمش رو هدایت کرد، میتونه امیدوار باشه به روزهای آینده. زباهن بسیار نگران کننده ظاهر شده، با 14 امتیاز در رده 15 هست و میتونیم حتی تیمایی مثل فولاد، استقلال خوزستان، آلومینیوم و شمس آذر رو هم جز تیمهای فانوس به دست قلمداد کنیم. ساعت 12:37 اینجا رادیو تهران هست، تهران ورزشی رو میشنوید. عرض کردم ما حدوداً تا ساعت 12:54 خدمتون هستیم تا آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو تقدیم و حضورتون کنیم. یک بخشی رو که دیگه بخش ثابت ما تقریبا خواهد بود مربوط هست به همکار بسیار ارجمندم سرکار خانم علاقمند، که به هر حال با توجه به پایین اومدن زمان برنامه تا پایان سال که همین حدود نیم ساعت 25-26 هست، ما خواهش کردیم که از خانم علاقمند یک بخشی رو به ما اختصاص بدن که خبرهای حوزه ورزش بانوان رو بتونیم تقدیم حضورتون کنیم و خیلی خوشحالیم که میتونیم خدمتتون باشیم. خانم علاق من درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، سلام میکنم به شما، درود بر همه همکاران عزیز و ارجمندم در تهران ورزشی و نبود ما رو جای ما رو خالی کنه دیگه آقای نوروزی.
زنده باشید، به هر حال جای شما که به این راحتی ها پر نخواهد شد و امیدوار هستیم که انشالله بعد از سال دوباره به اون زمان گذشته خودمون برگردیم و حتما میتونیم باز اون برنامه‌های جذاب شما رو که روکراس با ورزش بانوان هست رو باز شاهد باشیم، شنونده باشیم و تقدیم علاقمندان کنیم. اما به هر حال حضور شما زی قیمته به هر عنوان تحت هر شرایطی و الان هم ورزش بانوان و خبرهاش بفرمایید.
خیلی متشکرم. من سه تا خبر در واقع فکر میکنم دست اول دارم براتون. فوتبال دخترها، یکی از لیگ برتر زنان هفته هشتمش و یه مجموعه که فردا میخواد برگزار بشه.
بله.
به ترتیب بریم سراغ خبرها. بازیکنان فوتبال ایران در انتظار ویزای استرالیا هنوز. آقای نوروزی، ثبت نام بازیکنان فوتبال زنان برای جام ملت‌های آسیا انجام نشده.
بله.
و ویزایی هم برای اونها گرفته نشد. خدمت شما عرض بکنم این در حالیه که حدود یه ماه دیگه تیم ملی فوتبال زنان کشورمون باید تو جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا شرکت بکنه، اما هنوز کار ثبت نام بازیکن‌ها انجام نشده. فرید شجاعی در گفتگو با خبرنگارا گفته که روابط بین الملل فدراسیون فوتبال پای سیستمه، اما هنوز نتونسته بازیکنان رو رجیستر کنه. ما فقط تا آخر ژانویه آقای نوروزی فرصت داریم و اگه این برنامه انجام نشه تیم ایران مسابقات از دست میده. از این طرف خانم شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال هم گفتن که هنوز نتونستیم برای بازیکنان به خاطر حاضری شرایط های موجود ویزا بگیریم و سفارت استرالیا هم هنوز جوابی ما نداده. این از فوتبال.
بله.
این سراغ هفته هشتم لیگ برتر والیبال زنان، 30 ماه شنبه 6 دیدار در شهرهای تبریز، رفسنجان، آمل، کرج، شیراز و گلبایگان داره انجام میشه و در همینطور در ادامه انجام خواهد شد. اولین دیدار شهرداری تبریز در برابر سایپای تهران، سایپا با 18 امتیاز آقای نوروزی بدون باخت و 6 برد
سودش
تضمینه، در حالی که شهرداری تبریز 12 امتیاز 4 برد رده سوم جدول. تمام بازی ها رفت ساعت 14 انجام میشه، اما بازی هایی که گروه A هست براتون بگم، در تبریز شهرداری تبریز با سایبای تهران، سالن فهمیده، سالن اوتخایی میکنم، توانا، در رفسنجان، مثل رفسنجان میزبان کلینیک دکتر فرهاد هستن، سالن 9 دی در آمول، ماجان مازندران میزبان نفت امیدیه، سالن پیامبر اعظم. این گروه A بود. در گروه B هم آرکای البرز کرج، در واقع تیم کرج میزبان فولاد مبارک اصفهان، ورزشگاه انقلابی کرج در شیراز، مهرگان میزبان، مهرگان یلد میزبان شاهین بندر آمری در سالن سردار سلیمانی، و آخرین بازی هم در گل پایگان سالن کارگران. و خدمتتون عرض بکنم که من در واقع میزبان ملوان تهرانه. پس چی شد؟ آخرین بازی در گلپایگان سالن کارگران، پدیده صنعت میزبان ملوان تهران.
بله بسیار
خبر پایانی من با مربوط فردا میشه که انشالله فردا گزارش رو تهیه میکنم و به دست آقای خزایی تهیه کننده محترم عمومی رسونم که شنوندهش باشید. فردا مجمع عمومی کمیته پارالمپیک بانوان قرار هست که هلوش ساعت 10:30 در واقع 9 برگزار میشه، اما 10:30 به گزارشگران و خبرنگاران گفتن
بله
تشریف بیارین که درست بتونین از مجمع گزارش رو داشته باشین.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم علاقمند از خبرهایی که در حوزه ورزش بانوان برای شنوندگان رادیو تهران، برنامه تهران ورزشی در واقع ارائه دادید و آرزوی توفیق داریم. اگه باز نکته خاصی هست ما شنونده هستیم، وگرنه خداحافظی میکنیم ما تا فردا که خدمتتون باشیم.
فقط این جنگ ما برای تک تک شما همکاران عزیزم، امیدوارم هر جلسه شاد باشید و در ادامه هفته خیلی خوب و پر انرژی باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب برای اینکه بحث‌های مرتبط با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رو ببندیم، اشاره هم کنیم به برنامه مسابقات هفته 17. خب عرض کردیم هفته 16 به پایان رسید، جدول هم تا حدودی خدمتون عرض کردم، جایگاه تیم‌ها رو هم خدمتون گفتم، اما مسابقات هفته 17 از پنجشنبه هفته جاری که 2 بهمن هست در واقع آغاز خواهد شد. طبق برنامه خیبر خرم‌آباد با آلومینیوم عراق روبرو میشه، تراکتور با مس رفسنجان بازی خواهد کرد، ملوان به مساف فولاد خوزستانی میره که همین امروز دیگه رسما سرمربی جدید خودش رو شناخت. همونطور که میدونید یحیی گل‌محمدی از فولاد رفت، طی توافقی که با آقای گرشاسبی صورت گرفت در باشگاه فولاد خوزستان، و دستیار او یعنی حمید مطهری شد سرمربی جدید تیم فولاد خوزستان که رسما هم امروز ازش رونمایی شد و تصویر و عکس عقد قرارداد هم با آقای گرشاسبی به نوعی منتشر شد. ملوان و فولاد خوزستان دیگر بازی هفته رو برگزار میکنن روز پنجشنبه. زباهن و استقلال در فولاد شهر به مساف هم خواهند رفت که خب زباهن میدونید اصلا حال روز خوشی رو نداره، استقلال خوزستان هم به مساف پیکان خواهد رفت. روز جمعه پیش رو با برگزاری 3 مسابقه پرونده رقابت هفته 17 بسته میشه که بی‌تردید حساس‌ترین مسابقه بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان خواهد بود. حالا اینکه بازی در قزوین برگزار بشه یا در ورشگاه دستگردی برگزار بشه، همینا منوط به حضور یا عدم حضور تماشاگر هست. اگر تماشاگر باشه، پرسپولیسی‌ها خیلی دوست دارن که در ورشگاه سردار آزادگان در قزوین پذیرای سپاهان باشن. اگر بازی بدون تماشاگر باشه، پرسپولیسی‌ها می‌خوان از کیفیت چمن ورشگاه دستگردی برای میزبانی خودشون مقابل سپاهان استفاده کنن. تا به این لحظه هنوز میزبانی مسابقه مشخص نیست، اما بازی کلیدی میتونه فصل باشه با توجه به اینکه پرسپولیس امروز هم شکست خورده و سپاهان هم به دنبال جبران اون 2 امتیاز از دست رفته در خانه هست. گلگهر سیرجان با فجر سپاسی دیگر بازی هفته خواهد بود و چادرملو اردکان و شمس‌آذر قزوین هم دیگر بازی هفته 17 رو برگزار خواهند کرد. خب کمی از فوتبال و حال هوای اخبار فوتبالی و لیگ برتر فاصله بگیریم، سری بزنیم به هندبال. قطعا دوستان علاقه‌مند رشته هندبال میدونن که رقابت‌های جام ملت‌های هندبال آسیا این روزها در کشور کویت در حال برگزاری است و تیم کشورمون هم با هدایت آقای رافائل کاستیو در این مسابقات حضور پیدا کرده، مربی اسپانیایی که به هر حال نتایجش خیلی نتونسته رضایت علاقمندان هندبال رو جلب کنه، درست برعکس ریاست محترم فدراسیون هندبال. تیم ما در این مسابقه در گروه بسیار سخت و دشواری قرار گرفته، قطعا در جریان نتایج هستید. ما بازی اولمون رو مقابل تیم عربستان واگذار کردیم با اختلاف دو گل، بازی دوم رو با یک اختلاف فاحش مقابل استرالیا به پیروزی رسیدیم و با توجه به شکست عربستان ببخشید ژاپن مقابل عربستان که یک شگفتی بود در این دور از رقابت‌ها، حالا ما میتونیم کورسوی امیدی داشته باشیم که صعود کننده باشیم از گروه دو، گروه دی ببخشید. و میخوام یه مقدار در مورد کم و کیف تیم ملی هندبالمون در این مسابقات، این که تا چه حد از همه ظرفیتامون استفاده کردیم، این که تیم ما تا چه حد میتونه امیدوار به صعود باشه، میخوام راجع به اینها صحبت کنیم، وگرنه این اخباری که من عرض کردم رو خیلی از شما هم شاید بهتر از بنده در جریانش قرار گرفتید. ارتباطمون برقرار شده با دوست و همکار بسیار عزیز و ارجمندم، استاد ارجمندم بهتره به عرض کنم، آقای علی شاکری، که به حال ایشون رو گذشته از اون هنرشون در والیبال به عنوان یک مفسر و کارشناس در حوزه هندبال هم میشناسیم. آقای شاکری درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
به نام خدا، خدمت شما دوست خوبم جناب آقای شهرام نوروزی عزیز، شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان خوبم. آرزو میکنم روز و شب خیلی خوبی رو در واقع آغاز کرده باشند و به پایان ببرن انشالله. و به درستی اشاره کردید که به تیم ملی هندبال و در حقیقت موقعیتش، نه آقای شهرام شما خودتون بسیار مسلط بسیار خوب در همه رشته ورزشی حتی هندبال هم در حقیقت کاملا سررشته دارید، ولی واقعیت هم اینه که تیم ملی هندبال کشورمون به نظر من یک مقدار بازی اول اون اشتباهی که نمیدونم الان واقعا که آیا از جانب مسئولان تیم ایران سرزده یا مسئولان برگزاری مسابقات، اشتباهی که در دادن اسم علیرضا موسوی بود کاپیتان تیم ملی هندبال که میدونی خب سوابق بسیار روشنی رو در هندبال مجارستان باشگاه مجارستان و رومانی داره، ولی ظاهرا گفته میشه که به هر حال میز منشی به جای اسم آقای موسوی اسم پیرزاد، یعنی شماره 85 رو به جای شماره 88 در واقع درج کرده بودن و اجازه دیگه ندادن به تیم ایران که از وجود علیرضا موسوی استفاده کنه. خب دیدید در بازی با استرالیا به هر شکل، البته خیلی استرالیا حریف توانمندی نبود، اما بازیکن موثری بود که میتونست اون فاصله دو امتیازی که دو گلی که ما الان باختیم، من فکر میکنم با بودن سید علیرضا موسوی میتونست شاید نتیجه برعکس بشه.
بله.
اما اون چی که بود اشتباهی بود نبود. حالا دقیقا در جریان اصل ماجرا نیستیم که قصور از جانب مسئولین تیم ایران بود یا مسئولان برگزاری مسابقات، ولی اون چی که مهمه ما در یک بازی نزدیک،
حالا البته قصور از طرف مسئولان هم اگر باشه، مسئولان فدراسیون هندبال همیشه تو اینجور مواقع، علی آقا بهتر از من میدونی داستان میشه کی بود کی بود من نبودم دیگه، یعنی خیلی نمیشه پیگیری کرد.
واقعا همینطوره. ببین خیلی بحثا مثلا قرار بود اسم شهرام نوروزی باشه، بعد علی شاکری تو زمین بوده شهرام نوروزی نبود، این خیلی بده.
درست.
بازیکنی با اون قابلیت، یعنی دقیقاً بازیکنی که در واقع جز بازیکنهای اصلی تیم ملی بود، متاسفانه حالا عرض کردم رو اشتباه سهوی یا هر اشتباهی که اتفاق افتاده، به هر حال ما از وجود این بازیکن استفاده نکردیم.
حالا علی آقا ما چون زمانمون محدوده است، من خیلی دوست دارم که تمرکزتون رو ببرید روی بازی فردا شب که 23 دقیقه وقت تهران مقابل ژاپن داریم.
وقتی البته ما بازی بسیار دشواری داریم، عربستان با 3 گل اختلاف ژاپن رو برد، نمیشه خیلی استناد کرد به این 3 گل برتری که آی چون عربستان ما رو با 2 گل اختلاف برد ژاپن رو با 3 گل،
پس ما هم ژاپن رو میبریم مثلا
از پیش بندیم. آفرین. اما ژاپن تیم بسیار خطرناکی است، تیم بسیار سرعتی است. من فکر میکنم بازی فردا شب ما فقط در واقع یک امتیاز بیشتر از 2 امتیاز در واقع نسبت به ژاپنیا داریم، یکی این که تبادل گل ما 5-6 گل جلوتر از تیم ژاپن هستیم، تساوی هم میتونه ما رو به
مرحله
صعود به مرحله بعد هم.
بله.
اما ژاپن تیم بسیار خطرناکی است، یک سرمربی اسپانیایی رو جدیدن استخدام کرده، قبلا سیگورتسون ایسلندی رو داشت و هندبالش در سال اخیر رشد بسیار خوبی داشت، از گذشته دور حریف توانمندی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود.
بله.
الان هم این دور از رقابت ها مدعی چند بازیکنش هم در لیگ اروپا بازی میکنن، یکی از بازیکناش اگه اشتباه نکنم یامادا عضو باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه هست.
بله.
و اینا نشون میده که تیم بسیار خطرناکی است. من فکر میکنم بازی فردا شب ما با ژاپن یک بازی برابر خواهد بود، اما قدرت بدنی ما، یعنی در واقع برتری فیزیکی میتونه از آن ما باشه. سرعت و دقت ژاپنی‌ها هم شما میدونید که به شکل معروف است در دنیا، معروفن، اشتهار دارن و طبعا کار بسیار دشواری داریم. من فکر میکنم ما باید بازی رو به جای اینکه برخلاف ژاپنی‌ها سرعت ندیم،
ضمن اینکه فردا از اون دست مسابقاتی آقای شاکری که فرصت سوزی، یعنی با تنبیه بسیار سختی روبرو خواهیم شد.
بله ببین آقای،
اگه بخوایم فرصت سوزی کنیم،
واقعیت اینکه هندبال ما توی 3-4 سال اخیر پیشرفت آنچنانی نداشت.
بله
حداقل اینکه نتونسته به اندازه اسم و رسمی که در گذشته داشت اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. واقعیت اینه که در طی 5-6 سال اخیر دستمون هم از مدال‌های بازی آسیایی کوتاه بود، هم نتایج نچندان خوبی در انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا،
مسابقات کشورهای اسلامی هم نتونستیم جز 4 نفر 4 تیم
بشیم. واقعا میخوام بگم فدراسیون هندبال بر شکل در این دور از رقابت‌ها هم ببینید مسیر رو درست رفت، یعنی حضور در تورنمنت اسپانیا، بازی با تونس و اسپانیا و دو بازی با تدارکاتی با بحرین، یکی از تیمای مدعی این دور از رقابت ها قبل از آغاز این مسابقات، یعنی دو تا سفر رو رفتن. یعنی اون چی که لازم بود رو در حقیقت به لحاظ لوجستیکی و پشتیبانی فدراسیون انجام داد. اما میمونه در حقیقت تو بحث بازی فردا که خب طبعا عرض کردم بازی مربوط زندگی هم برای ما هم برای ژاپن، ولی من پیش بینیم یک بازی نزدیک است، فقط برمیگرده به نو و مدل ترکیبی که آقای رافائل کاستیلو به میدون خواهد فرستاد. ولی واقعیت همینه که خود کاستیلو هم نشون داده خیلی در کوچ مربی قوی نیست، یعنی اگرچه بازیکن بزرگی بود، اگرچه در اسپانیا بود، بازیکن تیم ملی اسپانیا بود، در کار مربیگری خیلی
نه اقتداری واقعا من شخصا چون از نزدیکم دیدم نحوه کوچینگش رو در رقابت‌های کشورهای اسلامی، علی آقا من واقعا ایشون رو مربی مقتدری ندیدم. و حالا انشالله که فردا تمام این پیش داوری ها، نگرانی ها و دغدغه‌های ما غلط باشه و ایشون بتونه هنر خودشون نشون بده.
اونم برنده ان شاءالله از بازی خارج بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای شاکری عزیز. مثل همیشه استفاده کردم، لذت بردم، آرزو توفیق دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خب زمان خیلی زیادی نداریم تا پایان برنامه امشب تهران ورزشی و این یکی دو دقیقه رو بریم سراغ جام ملت‌های آفریقا که فینال جذاب جام ملت‌های آفریقا امشب ساعت 22:30 دقیقه ما بین تیم‌های مراکش، تیم میزبان این دور از رقابت‌ها، و سنگال برگزار میشه. دو تیمی که پیش از این سابقه یک بار فتح جام ملت‌های آفریقا رو دارن، به هر حال سالهایی که دوره قبل، نه دوره قبل‌ترش، در سال 2022 موفق شد که 2021 عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، اما مراکش تنها قهرمانیش رو درست 50 سال قبل کسب کرده و بعد از 50 سال فرصت برای مراکشی ها در کشور خودشون مقابل تماشاچیان خودشون مهیاست که بتونن به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا دست پیدا کنن. ستارگان زیادی در ترکیب دو تیم هست، به ویژه خود تیم مراکش که بسیار پرستاره هست، نفراتی مثل اشرف حکیمی، مثل الزلزولی، مثل مزراوی و یاسین بونو دروازه‌بان، همه اینها ستاره هستند. ابراهیم دیاز که ستاره تیم رئال مادرید هست، الان آقای گل مسابقات هست، ایوب الکعبی هست، اون طرف سادیو مانه رو میتونیم بهش اشاره کنیم، و یک بازی که حاکی از یا نیکولاس جکسون، به هر حال یک تیم پرستاره، یک بازی پرستاره را از دست ندید ساعت 22:30 دقیقه امشب، و ببینیم که کدام تیم میتونه فاتح جام ملت‌های قاره سیاه باشه، با علم به این که نیجریه هم در دیدار رده‌بندی شب گذشته در ضربات پنالتی از صد مصر، همگروه ما در جام جهانی، گذشت. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تا فردا و دیگر تهران ورزشی دیگری که خدمتون هستم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرهنگ احسانپور هستم، رئیس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. با بررسی وضعیت تصادفات موتورسیکلت سواران در نقاط مختلف شهر تهران که بررسی می‌کنیم، اولا بیشترین تصادفات موتورسیکلت سوارها در معابر شهریانی و بزرگراهی رخ میده و به ترتیب بیشترین مجروحین و بیشترین فوتی‌های موتورسیکلت ابتدا در بزرگراه امام علی علیه السلام، محور حادثه خیز بعدیمون بزرگراه شهید همت، محور حادثه خیز بعدی بزرگراه شهید شمران و چهارمین محور حادثه خیزمون بزرگراه آزادگان، خصوصا از ساعت 20 تا ساعت 4 صبح هستن که بیشترین سوانه ترافیکی با بالاترین شدت رو توی این مقطع داریم. شدت تصادفات توی محورهای بزرگراهیمون اکثرا منجر به از کار افتادگی، قطع عضو یا در بعضی مواقع فوت راننده و سرنشین موتورسیکلت میشه. لذا تمامی موتورسیکلت سواران عزیز باید دقت لازم رو داشته باشن تا اونجایی که امکان پذیر هست در ساعات خلوتی از معابر بزرگراهی حتی المقدور استفاده نکنند. اگر از این معابر مجبور شدن استفاده کنن، از منتهى الیه سمت راست با دقت لازم، چراغ روشن، دقت لازم رو در این زمینه داشته باشن، خدایی نکرده برخوردی باشون صورت نگیره. موضوعی که تمامی موتورسیکلت سوارا خصوصا زمان تردد از معابر شهریانی و بزرگراهی میباید مد نظرشون باشه، آشکارسازی موتورسیکلته. یعنی علاوه بر چراغ خطری که روی موتورسیکلت هست، تا اونجایی که امکان داره سایر قطعات موتورسیکلتشون رو به نحوی با استفاده از شبرنگ و سایر موارد، حتی لباس روشن خود موتورسیکلت سوار به نحوی عمل کنن که بهتر دیده بشن. بهتر دیده شدن یعنی برخورد کمتر با موتورسیکلت سوار. این موضوع میباید مد نظر عزیزان قرار بگیره. متشکرم.
ترافیک.
نگاهی داریم به چند مسیر پرترافیک پایتخت. در بزرگراه بسیج و در مسیر جنوب به شمال این بزرگراه، از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی، اونطوری که مانیتورها در این لحظه نشون میدن، ترافیک بسیار سنگینی در جریانه. در مسیر مقابل همین بزرگراه هم، در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج، از خیابان پیروزی تا بزرگراه شهید محلاتی همین وضعیت ترافیکی مشاهده میشه. اما در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی، از خیابان پیروزی تا خیابان خاوران، تراکم ترافیکی رو شاهدیم. همین وضعیت ترافیکی در بزرگراه شهید نواب صفوی، در مسیر شمال به جنوب از تونل توهی تا خیابان بریانک هم مشاهده میشه. در بزرگراه شهید فضل‌الله نوری، در مسیر شمال به جنوب از بولوار مرزداران تا بزرگراه یادگار امام هم ترافیک سنگینه. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم، اونطوری که طبق تصاویر دریافتی در این لحظه از مانیتورها شاهد هستیم، از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید باکری ترافیک بسیار سنگینی در جریان هستش. در بزرگراه شهید حکیم هم، در مسیر شرق به غرب از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه شهید ستاری و همینطور در بزرگراه شهید مدرس، در مسیر جنوب به شمال هم از بولوار میرداماد تا بزرگراه شهید صدر هم شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم. اما پروژه آزادراه شهید شوشتری تا اواخر بهمن به بهره برداری میرسه. این خبر رو مهدی صداقتی، مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران اعلام کرده. خیلی متشکریم که از ساعت 15:55 دقیقه تا این لحظه با صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در یک شنبه 28 دی ماه 1404 با شما همشهریان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران، خداحافظی میکنم و یک شنبه شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار و صدای شهر تا فرصتی دیگر.